مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. با دیدار شما عزیزان آمده ایم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر ایرانی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری می رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تاثیر عمیق نهاده است. نظیری به عنوان یکی از مردمی ترین شاعران این سده شناخته شده و بسیاری از ابیات او به صورت مثل در گفتار روزانه مردم استفاده می شود. در این برنامه با بررسی ویژگی های شعر نظیری می پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذاشته گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری قمری در نیشابور متولد شد و در این شهر مقدماتی علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازه شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت و در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان رفت و در مجالسی طرح شعر شرکت کرد و نام آوازه به دست آورد. او سپس به عراق رفت و به مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افزود و بالاخره برای تأمین یک زندگی راحت و امن عازم سفر هندوستان شد. به شهر آگرا رفت و توانست نظر عبدالرحیم خان، ملقب به خان خانان که از عمرای جهانگیری تیموری بود، را به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فرا خواند و او نیز دعوت خان را پذیرفت. در دربار خان خانان نظیری به ثروت بسیار دست یافت که همه را صرف ایرانیانی مهاجر و به ویژه شاعران و هنرمندان کرد. نظیری نیشابوری در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. درباره ویژگی اشعار نظیری نیشابوری در برنامه گذشته گفتیم که نظیری در شعر خود همین مختصات مثبت شعر روزگار صفوی را با برگزیده از سنن گذشته شعر فارسی تلفیق کرد و توانست شیوه ویژه در شعر پدید آورد. تا آنجا که او را شاعر صاحب سبک و از انبیای شعر فارسی بدانند و شاعران بسیار پس از او نیز زیر سیطره شعری او قرار بگیرند. این حضور و تأثیر تا بدان جاست که به باور منتقدان ادبی ردپای غزلهای نظیری نیشابوری را میتوان در دیوان معاصران وی و شاعران پس از او به وفور دید. جایگاه نظیری در شعر دوران خود و پس از خود تا بدان جا بود که صاحب تبریزی، شاعر نام‌آور ایرانی سده 11 هجری قمری و بزرگترین غزل سرای عصر صفوی، نظیری را برتر از خود و دیگر بزرگان شعر عصر صفوی دانسته است. صاحب چه خیال است شوی همچون نظیری، عرفی به نظیری نرسانید سخن را. با بررسی دیوان اشعار نظیری ویژگی‌های مختلف در شعر وی میتوان یافت که عامل برتری او بر بسیاری از شاعران همعصر و پس از او بوده و او را صاحب شیوه خاص در شاعری کرده است. مهمترین ویژگی اشعار نظیری نیشابوری سلامت زبان اوست. مؤلفه ای که به باور بسیاری از منتقدان ادبی پس از حافظ شیرازی از شعر فارسی رخت بربست، باب افغانی آن را احیا کرد و چون سلامت زبان منسوخ شده بود تا مدت ها هر شعر عجیب و غریب را فغان نامه می نامیدند. برخی دیگر از شاعران صفوی از جمله امیدی تهرانی تلاش بسیار برای احیا آن کردند و به همین سبب منتقدان آن عصر می گفتند که امیدی تهرانی به شیوه باستانیان شعر می سرود. این تصور به آن دلیل بود که سلامت زبان در شعر فارسی در قرن نهم و مابعد آن منسوخ شده بود و آن را متعلق به آثار دوردستی باستان می دانستند. سرانجام نظیری نیشابوری بود که به طور پایه‌ای به سلامت زبان روی آورد بی آنکه شعر او را باستانی بدانند، زیرا شعر نظیری تلفیق حساب شده از همه بایسته های شعری و از جمله تازگویی در عین حفظ سخن شعری بود. ویژگی دیگری اشعار نظیری نیشابوری گرایش مثبت و سالم نظیری به زبان زنده گفتار بود. در عصر صفوی رویکرد عمومی به زبان گفتار بود، اما در این گرایش آنقدر افراط شده بود که در واقع به ابتذال کشیده شده بود و اثر از سلامت زبان وجود نداشت. اما گرایش نظیری به زبان گفتار در عین حفظ سلامت زبان بود. این رویکرد سالم و سنجیده موجب انعطاف پذیری، سیالیت و صمیمیت فوق‌العاده زبان شعری نظیری چی در غزل و چی در قصیده شد. این انعطاف، سیالیت و صمیمیت شگفت‌آور منحصر به خود نظیری بود. این روانی و صمیمیت در اشعار نظیری تا بدان جاست که برخی از منتقدان ادبی بر این باورند که این حد از انعطاف و سیالیت در عین صمیمیت را در غزل‌های سعدی نیز که استاد مسلم این گونه سخن گفتن است نمیتوان یافت. نهایت نیست تومار دل را که عنوانش تمنای تو باشد، کدورت نیست کاخ سینه را که راهش بر تماشای تو باشد، نیازارم ز خود هرگز دلی را که می ترسم در او جای تو باشد. علامه شبلی نعمانی ادیب نام‌آوری هندی در مجموعه عظیم شعر العجم برگی برنده گروه از شاعران را که سعدی شیرازی، امیر خسرو و نظیری نیشابوری در رأس آنان قرار دارند مؤلفه با عنوان محاوره بندی خوانده است. محاوره بندی بهره‌وری از زبان گفتار است که موجب صمیمیت این اطاف و سیالیت زبان شعر می شود و علامه شبلی نعمانی منتقد است که علت صمیمیت فوق‌العاده که در شعر این گروه هست همین محاوره بندی است. در شعر امیر خسرو دهلوی به سبب هندی بودن این شاعر محاوره بندی به کاربرد ترکیبات و جملات منجر شده که متعلق به زبان فارسی عام نیست و بیشتر به گویش هندی زبان فارسی تعلق دارد، اما در اشعار سعدی و نظیری نیشابوری از ترکیبات و جملات و واژه‌های استفاده شده که در بین ایرانیان کاربرد عام دارد و به همین دلیل است که بسیار از ابیات این شاعران با عنوان مسئله رایج در بین تمامی اقشار کاربرد دارد. باید ذکر نمود که شبلی نعمانی در کتاب گرانسنگ خود که شعر العجم نام دارد اصطلاحاتی دارد به عنوان جوشی سخن. بر اساس تحلیل علامه شبلی نعمانی برخی اشعار را که میخوانیم احساس میکنیم که مغز کار کرده تا این اشعار پدید آمدند، مثل شعر حافظ یا پیشتر از او شعر خاقانی و انوری. این گونه از اشعار هنگامی که خوانده می شوند نیز یا تماما با مغز دریافت می شوند یا با ترکیب از مغز و قلب. اما در برخی دیگر از اشعار حتی اگر مغز بوده که شعر را ساخته، کار کردی مغز به چشم نمی آید. شعر چنان و درون مخاطب سیلان می کند که این کار موجود در سیلان و جوشش بیوقفه و پرحرارت است، درست مانند آنچه در خواندن غزلیات شمس یا غزلیات سعدی احساس می شود. شعر نظیری نیز مصداق برای جوش سخن است و هنگامی که شعر او مخصوصا غزلهایش زمزمه می شود، سیلان و جوشش پرحرارت را می توان احساس کرد. یادت بخیر باد که در گریه های گرم شوقی که از خودم برهانی نهادهی. ارزان مکن کرشمه خوبی که در دلم زوقی که بیش از آن نتوانی نهادهی. شاعران مکتب وقوع که در برنامه گذاشته درباره ویژگی‌های اشعار این مکتب به اجمال سخن گفتیم، عموماً به دنبال ثبت لحظات واقعی، فردی و صمیمی عاطفی هستند. اما در اغلب موارد روایت‌هایشان فاقد جوش سخن است و به اصطلاح مصنوعی است و بدیل نمی‌نشیند. از یک سو می خواهند از عاطفه پرحرارت بگویند و از سوی دیگر زبان و طرز بیانشان فاقد حرارت و جوشش است، یا با مغز تلاش کردند که لحظات عاطفه را در پوسته زبان جا کنند. گاهی نیز نارسایی و عدم سلامت زبان مخیل جوش سخنان شده است. در نیمه دیگر شعر عهد صفوی یعنی سبک هندی نیز چون موضوع شعر خیال ورزی است و به ظواهر کار و نحوه اجرا نیز توجه کافی نمی شود، اساساً از جوش سخن و حرارت شعر خبری نیست و اگر در میراث سبک هندی شعر پرحرارت و دارای جوش و جوش دیده شود خلاف قاعده و اصل است. در این میان تنها نظیری است که با پیروزی کامل لحظات فردی و واقعی عاطفی را با زبان منعطف و با جوشش و حرارت سوزنده بیان کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و یادآور میشیم که در این گفتار به بررسی ویژگی های شعر نظیری نیشابوری پرداختیم. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، یکایک که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.